بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول اشاره شد که مبحث اطمینان به رغم اهمیت بالایی که دارد مورد بحث مستقل قرار نگرفته، جز برخی از آقایان که به اشاره‌ای در ضمن مباحث قطع یا در جاهای دیگری از اصول به مبحث اطمینان پرداختند و یه مقداری بیشتر در فقه، در تضاعیف ابواب و فروعات فقهی احیانا به مسئله اطمینان پرداخته شده و به خصوص حالا در عروه که شاید در جاهای متعدد به مسئله اطمینان اشاره شده. در مقدمه چند بحث را عرض کردیم در تعریف و مقومات و عناصر مقوم در تعریف اطمینان و بعد هم به چند تقسیم در باب اطمینان اشاره کردیم. بعد از این سلسله نکات و مقدمات می‌پردازیم به حجیت اطمینان که سؤال اصلی است. آیا اطمینان حجت هست یا حجت نیست؟ اشاره شد قبلن و بعد هم مبسوط‌تر بحث خواهیم کرد که در حجیت اطمینان اقوال هم متعدده. بعضی علل اطلاق به جمیع جهات به حجیت اطمینان نظر داده اند که شاید نظر مشهور و اکثریت غالب باشه و احتمال دوم که عدم حجیت اطمینان علل اطلاق باشه، اینم یک احتماله که علل اطلاق حجیت نداره الا ما خرجه به دلیل، که این خیلی قول نادریه ولی شاید مثلا از کلام عازیان جوری که آقایون میفرماند و اون تعلیقهی که در قربه داره شاید از اینجور چیزی استفاده بشه. هنوز تعلیقه رو من مستقیم ندیدم. علاوه بر این دو احتمال که احتمال اول قول جا افتاده قاطبه است و احتمال دوم در حدی که احتمالی است که ممکنه یکی دو نفر مثلا تفوهی به اون کرده باشند، تفصیلاتی هم اینجا قابل تصوره. از لحاظ موضوعات و احکام ممکنه کسی بگوید اطمینان در احکام حجته و اون چه که به احکام برمیگرده، احکام و مقدمات اجتهاد و امثال اینها، اما در موضوعات حجت نیست. این هم یک احتمال تفصیل. بالعکس اونم احتمالش وجود داره، حالا قائلی براش نیستیم، کسی بیاد بگه که در موضوعات حجته دیگه کمتر از بیانه اونها نیست، اما در احکام به خاطر مثلا دقتهاشون ها نه حجت نیست. و وقتی هم که مشکلی هم ایجاد نمی کند و میگه حجت نیست، میگه خب دستمون بسته میشه، میشه انسداد، قانون انسداد میره جلو، خیلی مشکل اونجوری ایجاد میکنه که بنبست مطلق بشه، میشه انسداد و انسداد هم قواعد داره. این هم دو احتمال تفصیل بین این دوتا، از این طرف یا از آن طرف، که میشه چهار احتمال. یکی از اون طرف در خود درجه اطمینان هم ممکنه اون بحثایی که قبلا گفتیم در تعریف نیاریم، در حکم بیاریم، بگیم اطمینان حجت است اونجایی که ضریب احتمال اطمینانی بسیار بالا باشه. ممکنه بگیم حجت است اونجایی که علم اجمالی مخالفش نباشه و از این قبیل احتمالات هم ممکنه بدهیم که یک تفصیلات دیگری هم در اطمینان ایجاد میکنه. همانطور که حالا اونایی هم که میگن اطمینان حجته، کیفیت حجیتش تفاوت داره که تو ادله بحث خواهیم کرد. حالا اینم یک نگاهی به اقوال بود. اما حالا ادله حجیت اطمینان رو ببینیم چیه، که هم آیا افاده اصل حجیت میکنند یا نه، و اگرم آری تا چه دائره ای، هم از حیث موضوعات و احکام هم از حیث درجه اطمینان و ویژگی های اطمینان که تو تقسیمات گفتیم، تقسیم شخصی و نوعی و عادی و غیر عادی و شأنی و غیر شأنی و موضوعات و احکام و امثال اینا، اینا رو با تو ادله ملاحظه کرد، بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب اولین دلیلی که میشود برای حجیت اطمینان اقامه کرد، ممکنه بگیم کسانی هم اقامه کردن، این است که بگیم حجیت اطمینان مثل حجیت قطع ذاتی است. حجیت اطمینان مثل حجیت قطع ذاتی لایتخلفه، عقلی و ذاتی و لایتخلف. این استدلال اولی است که ممکن است کسی این رو طرح بکنه. ما برای اینکه در این بحث و جای دیگه هم باز نیاز داریم، قبلا هم گفتیم، قبل از اینکه به این بحث خود اطمینان بپردازیم، یک بار دیگه اون مدعیات خودمون رو در باب قطع اینجا مرور میکنیم امروز، بیشترم به این میپردازیم تا بعد برسیم به اطمینان. اقوال و چیزا رو قبلا بحث کردیم، خودتونم ملاحظه کردید، اونا جای خودش. ما چند تا نکته داریم در باب حجیت قطع و اینکه ذاتی ذاتی نیست، چند تا نکته داریم، اینا رو به ترتیب ملاحظه بفرمایید. یک این که در باب حجیت قطع، این نکته اوله، در باب حجیت قطع ما دو نگاه و منظر داریم. یک منظر، دو یا سه منظر داریم. یک منظر خود قاطع، قاطع چی میفهمه و چی میگه. دو منظر بیرونیست از ناحیه غیر قاطع، نگاهی که به قاطع میکنه، که اینم دو شکل داره. یک بار نگاه میکنه به قاطع از همون زاویه دید خود قاطع، یه وقتی نه، نگاه میکنه با قطع نظر از خود قاطع. حالا دو منظره، حالا این دومیش دو حالت خود دقیق داره، اونش خیلی مهم نیست. پس یک منظر قاطع داریم، یک منظر اون شخص بیرونی داریم نسبت به این قطع، که داره واقع را میبینه بدون اینکه کار به او داشته باشه. از منظر بیرونی با قطع نظر از اینکه این آقایی که قاطع است چه وضعی داره، ما چند تا نکته داریم. پس از منظر بیرونی با قطع نظر از این که قاطع، کار به نگاه خود قاطع نداریم، من از بیرون میخوام داوری بکنم، چند تا اینجا مطلب وجود داره. یکی این که آیا قطع کاشفیت تامه لایتخلف داره نسبت به معلوم بالعرض داریم بحث میکنیم. این نکته هم تو مقدمه یادم رفت بگم، معلوم به ذات غیر از معلوم بالعرضه. یه حرفی فلاسفه دارن در این که علم با معلوم به ذات متحده و کاشفه و اصلا تخلف هم نداره، اون هیچی. اینجا بحث ما معلوم بالعرضه، یعنی من علم دارم که این آقا عادله، معلوم بالعرضه من اون عدالتیست که تو اون شخصه، این تو اصول بحثه. ولی معلوم به ذات یه بحث دقیق فلسفی است، اونجا تخلفی نیست. اینها عرض اول اینه که، نکته اول اینه که قطع از منظر قاطع، نه از منظر برون قاطع و با نگاهی به واقع و نفس الامر، قطع مردم، چه قطع چه غیر قطع، قطع مردم هیچ کدوم کاشفیت تامه لا تخلف نداره، همونطور که اطمینانم نداره، ظنم نداره. قطعا مثل اطمینان، مثل ظن و مثل شک، کاشفیت واقعیه لایتخلف از معلوم بالعرض نداره. این خب میفهمیم نه قطع مساوی واقع نیست، کاشفیت تامه لایتخلف نداره. بله گاهی قطع کاشف تام است از متن واقعی معلوم بالعرض، اما این گاهیه، گاهی هم نیست. ولی ازا میگیم مسقط مساوی با واقع نیست، کاشفیت تامه نیست. بله گاهی قطع با واقع منطبقه، مثل که ظنم گاهی با واقع منطبقه، اطمینانم گاهی با واقع منطبقه. بیایم بگیم حالا یه خود بیشتر هم منطبقه، می نداره، بگیم 80-90% قطع ها با واقع منطبقه، اینم حالا ممکنه بگیم درجه انطباقش بالاتره. از منظر خودش نمیگم، از منظر من که دارم ارزیابی و داوری میکنم میگم بله ممکنه یه مقداری درجه انطباق قطع بر واقع از انطباق اطمینان و ظن بر واقع بیشتر باشد، اما این انطباق همیشگی و به خصوص لایتخلف که بگیم ملازمه عقلی داره نیست، هم ملازمه وقوعی نداره، فکیف به این که بگیم ملازمه عقلی ذاتی داره. این پنبهشو بزنید و بریم کنار، بریم بگذاریم از منظر بیرونی. به تبع این نکته دومه که از منظر بیرونی به دلیل اینکه این کاشفیت تامه لایتخلف ندارد، منجزیت و معذریت لایتخلف هم در این نیست. بگیم یه منجزیت و معذریت لایتخلف در اینه، وقتی که قطع بیاد در مدار احکام قرار بگیره، منجزیت و معذریت ثابت لایتخلفی در اینه؟ نه، من از منظر بیرونی خودم میگم، چرا؟ برای اینکه میگم همیشه منطبق واقع نیست، اونی هم که منجزمون واقعه دیگه. پس اینم به تبع اون چنین چیزی نیست.
مادامی که موضوع قطع هست که معذریت هم هست،
حالا صبر کنید. این حالا از منظر غیر قاطع وقتی نگاه میکنه به این قطع، این آیانی که قطع دارن، این یک مطلب از منظر بیرونی. میایم از منظر عرض شود که خود قاطع، از منظر قاطع دقیقاً به عکسه. قاطع قطعش را منطبق بر واقع میداند و به تبع اونم منجز و معذر میداند. خود قاطع اصلا اینجوره. و مادامی هم که قطع است، نمیشه این منجزیت و معذریت و کاشفیت رو نبینه. یعنی برای خود من قطعم کاشف تامه و منجز و معذره، برای خود شخص اینطوره. اینم منظر درونیه که روشنه، شخص اینجوری میبینه، بخواد نبینه دیگه یعنی قطع نداره. اگر یه ذره تردید بکنه فرو میریزه. بنابراین خود قاطع کاشفیت تامه و منجزیت و معذریت را معتقد است و مادام القطع هم غیر از اون نمیتونه بپذیره. پس یک تلازمی در ظرف قطع برای قاطع وجود داره، نه تلازم واقعی ها، تلازم در ظرف قطع برای قاطع. این تلازم قطع است با کاشفیت و منجزیت و معذریت در ظرف قطع برای قاطع، این اندازه است. واقعا مادام قاطعا نمیشه غیر از اون بفهمه. خب اینم منظر درونی. حالا برمیگردیم منظر بیرونی، یه نکته رو میافزاییم. این بله، حالا راجع معذیت منذیت نکته تکمیلی داریم که با این آقایین حرفایی که آقایون میزنن و حقاطایه اونا نسبتشو میگیم. این حالا این طلبتون میگیم، این روز هم انشالله میگیم. اینم یک مطلب. پس قاطع ناظر به قطعها میگه این قطعها با معلوم بالعرض و خارج نه تلازم کشفی داره نه منجزیت و معذریت داره، به شکل لایتخلف ذاتی اینجا چیزی نیست. خود قاطع چرا این تلازم رو میبینه، کاشفیت رو میبینه، ولی میبیند او اینجور، او نمیتونه پیش خودش بگه که من میبینم ولی شاد نباشه، چون اگه بگه شاد نباشه دیگه قد نیست. مادام قاطعاً میگه واقعا اینطوره. واقع رو میبینه. بعد طریقه او واقع رو داره میبینه. این منظر بیرونی، منظر درونی. با ملاحظه این منظر درونی، ناظر بیرونی یه چیزی افزون بر اونها پیدا میکنه. ناظر بیرونی میگه که ما نمیتوانیم به او مادام قاطعاً بگیم که قطع حجت نیست. قطعت کاشف نیست. حالا حجت هم بذاریم کاشف نیست. هیچ وقت ناظر بیرونی نمیتونه به قاطع بگه که قطعت کاشف از واقع نیست. مادامی که قاطع هستی من نمیتونم بگم که قطعت کاشف نیست. بله من میتونم بیام مقدمات قطع شخص رو خراب بکنم، اینطور که شیخ فرموده، تلاش بکنه برای اینکه قطعش را به فلان موضوع و فلان موضوع تخریب بکنه. تخریب موضوع اون ممکنه، ولی با فرض موضوع و فرض اینکه نمیتونه تو اون مقدماتش کاری بکنه، میگه دست من بسته است. پس ناظر بیرونی نمیتونه چیزی به او بگه مگر یکی از دوتا کار را میتونه بکنه، یا مقدمات قطعش را تشکیک براش ایجاد بکنه تا قطعش فرو بریزه، یا مولا میتونه تو تکلیف خودش بیاد بگه که دست از تکلیفش برداره، دست از تکلیفش برداره، بگه که من یعنی قطع خاصی رو مثلا موضوع قرار بده، بگه من خمری که کسی قطع به اون پیدا بکنه از طرق عادی، قطع به خمریت از طرق عادی رو من موضوع قرار دادم و این آقا چون عادی نیست، یا قطع مثلا مرد رو من اینجا معتبر دونستم، خمریت مقطوعه به قطع مرد یا زن اینو ما بجام، اون وقت اون دیگری میگه من قطع دارم این خمره، ولی خب حالا حرمت اینجا نیست، چون موضوع حرمت اینجا نیست. مولا دو تا کار میتونه بکنه، یا اینکه قطعش رو به هم بریزه، یا اینکه حکمش رو تغییر بده، موضوع حکمش رو تغییر بده. ولی اگه فرض بگیریم نتوانست قطعش رو تخریب بکنه، متزلزل بکنه، موضوع هم همون میگه موضوع من همون خمره، حرام اون خمره. اگه این دوتا رو کاری نکنه، مادام اون که قاطع است نمیتونه بگه که نه حجت نی، کاشفیت نداره. واقعا ممکنه کاشفیت نداشته باشه، گفتم، ولی به اون نمیشه گفت کاشفیت نداره، قاطع نمیشه گفت کاشفیت نداره. نه نه، یعنی اگر اون رو قطع خودش به اون چی که تکلیف بوده عمل کرد، هیچ کارش نمیشه کرد.
مثلا اقلا یه منشأ بی خودی رو طرف را قطعش بیان بکنه،
مؤاخذهش که میکنه، نه نمیتونه، نمیتونه.
تو چرا یقین کردی؟ میگه من
الان
اونجا رو دیدم،
یقین نداره، یعنی قطعش میریزه پایین دیگه.
نه میخوام بگم، یعنی منشأ اوغلایی اگر داشته باشه قطعش، بله،
نه
هر دلیلی الان دیگه به اون نمیشه گفت که نه این قطعت کاشف نیست.
ممکنه گفته بشه که اساسا کنجیت قطع این در اوغلا منوط به اینه که از اسباب، یعنی که اوغلا قطع رو همیشه موضوعی
لحاظ
میکنه، شاهدش
اینه
که
ای نداره. اگه بردی تو موضوع ای نداره، مانعی نداره بگیم که اونی که حرام است این چیزی است که از این طرق آدم بهش برسه. بله ببین اون محدود کردن موضوعه، اون مانعی نداره، این میفته تو همون عنوان دومی که گفتیم. ولی بدون اینکه اونو بگه موضوع من اینه، حرمتم رو این آمده، حالا یه کسی به هر دلیلی قاطع شده، من دیگه نمیتونم بهش چیزی بگم، مگر اینکه بگم نه آقا تو قطعت خراب بکنم، قطع بی خودیه این دلایل، اونم قطعش فرو بریزه، یا اینکه بگم من اصلا اینو نمیخوام، من خمری که معلوم بشه از طریق طرق عادیه اون موضوعمه، ولذا شما از طرق عادیه نبودین و تکلیف نداری، برمیگرده به رفع تکلیف. به نظرم حالا این بحثایی که شده این دقیق ترین حرف شد این باشه.
بله اجمالی متوجه میشه، مثلا
بگیم نه حالا تو این مورد خاصی قصد داره، خیلی انسان ها بسید خیلی قصد پیدا میکنن که بعدا معلوم میشه خلاف واقع، و این به طور اجمال متوجه میشه که ممکنه
اون اجمالش پرش اینجا رو میگیره
تو همین مورد
که
خمریته یا نه بگیره قط نیست، نگیره میگه بله راست میگه، ولی اینجا نه. بله دیگر کسایی دیگه حتما خطا میکنن چون، ولی این نمیشه، یعنی با فرض این که من قاطعم نمیشه کارش کرد، کاری نمیتونه کسی با ما کاری بکنه وقتی که قطع داریم، مگر اینکه مقدماتشو خراب بکنه. به قول شما همین بگه بشینه باش صحبت کنه، نمیبینی چقدر آدم ها قطع پیدا کردن، اینجور اینجور آدم ها اصلا نظریات مقطوعه بود در طول تاریخ، همه دنبالش را افتادن، بعد دیدی با یه جمله همش ریخ پایین، چی کجا؟ خب برای امینه اینا که طرف ببینه میگه پس هم قط نیست دیگه، یه اطمینانی من دارم از قط میاد پایین تر، یا اینکه شارع بیاد بگه که اون مقطوع الخمریه به طرق عادیه من موضوع حکممه، حکم من جاییست که از طرق عادی ثابت بشه، کما اینکه اون تکالیف برای امام معصوم در جایی که علم لدنی داره ثابت نیست، یعنی این تکالیف لا تلقو بعیدکم لا تعلق کذا و کذا همه مال اونجاییست که از طرق عادیه این موضوعات و متعلقات احراز بشه، ولی از طرق غیر عادیه باشه با اینکه قطع هم داره تکلیف نداره، چون اصلا تکلیف اونجا نیست. این دوتا کار رو انجام نده یا به نتیجه نرسه، مادام قاطع میگه من نمیتونم کارش بکنم، فرض اینه که حکم رو گفتم، موضوع رو گفتم، او هم قطع داره به هر شکلی، این دیگه نمیشه کارش کرد، موضوع من مطلقه، او هم قاطعه، نتونستم قطعش رو به هم بزنم، نه موضوع رو خواستم تغییر بدم، ولذا نمیشه در او تصرف. این چیز. بنابراین ما حاصل این بحث تا اینجا این است که اگر بگوییم حجیت قطع، کاشفیت قطع و حجیت قطع ذاتی است، چند معنا اینجا متصوره. ذاتیه یعنی ملازم دائمی است، خب معلومه که ملازم دائمی نیست، ذاتیه به معنای نگاه خود شخص که ذاتیه، بله او ذاتی میپندارد، به این معنا بله ذاتیه برای قاطع. ذاتیه به معنای این که من نمیتونم در این قطع نفوذ بکنم جز اون دوتا مسیر، ولی با فرض این که اون دو مسیر رو نرم یا نتیجه نده این کارش نمیتونم بکنم، اینم ذاتیه. پس قطع ذاتی واقعی است، کاشفیت و حجیت و نه، اما ذاتی از منظر قاطعه، به این همین به همین معنای ذاتی، بله ذاتی به معنایی است که نمیشه کارش کرد مگر یکی از اون دو راه، از منظر بیرونی بله اینجا به این معنا ذاتیه، ذاتی بودن حجیت و کاشفیت دقت به این معانی است، نه اون معنای اول. یک معناش درست نیست، دو معنا که اصطلاحیه درسته، از این دوتای دو سه اصطلاحیه. بنابراین فتحصل ما ذکرنا که کاشفیت و مرآتیت و طریقیت و حجیت برای قطع به معنای معمولی و اول آن نزاتی نیست، ذاتیه به معنای عادی و متعارف نیست، اما به معنای از منظر قاطع ذاتی پنداشته می شود. چرا ذاتیه؟ اگر به همین ذاتی پنداشتن او از منظر خودش بگیم ذاتیه، به این معنا ذاتیه. این دو. سه، این که از منظر بیرونی هم ذاتی به معنای این که نمیشه کارش کرد ذاتیه، اما ذاتی به اون معنای اول که معنای جا افتاده چه هست، نه قطع حجیتش ذاتی نیست، ولی به دو معنای دو سه که اصطلاحات متفاوتی هم میشه بگیم ذاتیه. این یک بحث که مروریه به اونی که ظاهرا سابقا هم گفتیم، حالا به این دقت گفتیم نگفتیم، حتما گفتیم دیگه. حالا
اگر مثلا گفته بشه که اوپنا قطع ناشی از مثلا طرف حاکمه یا فرمانده هست، تصمیم کلانی گرفته بر اساس خوابی که دیده و میگه من بر اساس اون خواب قطع پیدا کردم، اینجا مثلا اوپنا او رو تخته میکنه؟
نه، اون برای تکالیف خودشون اومده فرمان جنگ داده، این فرمان مبتنی برای خوابه، برای خودش این که فرمان بده قطع از حجته، دیگران ممکنه براشون ملاک نباشه.
نه، اصلا این که تو اقدام به چنین دستوری کردی توبیخش میکنن، یعنی قرار میگه من با اون خواب به یقین رسیدم.
توبیخش میکنن برای اینی که میگن اون تکلیفی که شارع داره به خاطر اهمیتش مشروطه به اینی که از راه عادی باشه.
پس اصلا یه تفسیر این شکلی بده.
اون که اون تفسیر همون دومی همینه دیگه، جایی که تکلیف محدد شده به یه قیودی و موضوعیتی در او پیدا شده. چرا؟ بالا
مثلا ادعا بشه که اساسا ما جایی نداریم که قطع به ما و قطع من ایه طریقه.
بله، اگه کسی ادعا بکنه بیندارم راه دومه، مطال راه دوم کجا هست کجا نیست باید بحث کرد. بله، ممکنه کسی بگه اصلا کل شریعت قطعاش مثلا قطعای عادیه، غیر عادی نیست. بله ممکنه، ولی حالا بحث ما تو همه عادیاشه، شما ندید خیلی همش اون طرف همونجور که نه آدم عادی متعارف قطع بده کرده. حالا این واقعا کاشفه؟ نمی، کاشف نیست، کاشفیت واقعی نداره، ولی از منظر او کاشفیت داره، از منظر منم میگم نمیتونیم کارش بکنیم. حالا لااقل اونجایی که عادیه دیگه. این یک بحث. یک بحث مقدماتی دیگه هم داشته باشیم. حالا نه، همینجا اون نتیجه اطمینان هم بگیم. آقا جون تو اطمینان کاشفیت و طریقیت برای اطمینان به هیچ یک از این معانی ذاتی نیست. استدلال اول این بود که نه ذاتیشه مثل قطع، اینقدر مهمه اطمینان که عقلا اصلا ذاتیشه، نمیشه آدم اطمینان رو پشت بکنه. میگیم نه، ذاتیه به معنایی که کاشفیت تو متن واقع داشته باشه، که خب معلومه نداره. کاشفیت از منظر خود شخص بله اطمینانه، ولی بالاخره همونه که ایشون فرمودن یه احتمال خلاف هم میده دیگه، همون اندازه دیگه کاشفیت تامه نداره. از منظر بیرونی هم هیچ مانعی نداره، میشه بگه آقا این اطمینان حجت نیست، اطمینان حجت یه احتمال مخالفه، این حجت نیست. این منعی در این نیست که بگیم اطمینان حجت نیست. این حالا میخوام بگیم که حجیت ذاتیه که نشود کار دیگر کرد درش نیست. حالا اینکه عقلا چی میگن و ادله بعدیه. اولین دلیلی بود که حجیت اطمینان عین حجیت قطعه، ما میگیم عین اون نیست، با اون فرق داره، برای اینکه فی الواقع که نه قطع کاشفیت تامه لایتخلف داشت، به طریق اولا اطمینان هم نداره. ذاتیه به معنای خود شخص اون را لایتخلف کاشف بداند نیست، برای اینکه یه احتمال خلافی درش داره، ولو یک در هزار، یک در میلیون. و به اون معنایی که منم از بیرون نتونم اون رو متوجه کنم که شاید اشکالی داشته باشه، اینا میتونیم بگیم، میگیم خودت هم یه احتمال اونور میدی دیگه، پس اینجور نیست که حتما بگیم حجت هست و کاشف تام و تمامه. رضا این دلیل اول روشنه که نیست. حالا ادله بعدی بحث میکنیم.
تعامل بعضی از آقای مثلا شاید منتقال اینا میگه نسبت داده شده که آیا بچهش نمیتونه این باشه که چون آدم مطمئن این وقتا اون احتمال خلاف رو توجه نداره، یعنی که انها از منظر خودش یه جورای شبیه قاتل، از منظر خودش داره واقع رو میبینه، یعنی بگیم حداقل اون اطمینانی که طرف التفات به احتمال خلاف نداره باید به اصطلاح بهش تفهیم بکنی تا متنبه بشه که های این جذب واقع،
یعنی توهم قطع داره دیگه، میشه توهم قطع دیگه، توجه نداره، توهم قطع داره، دوچاره همون بحث قطع دیگه، از منظر خودش در واقع قطع، ولو اجمالا هم به خلافش توجه داشته باشه دیگه قطع نیست.
اون جایی که داره با حساب احتمالات رفت اون جذب میرسه،
حضرت علی
اسمشو قطع میذاره.
بله میگم قطعه دیگه، بله با حساب احتمالات میگم قطعه. عرض شد که حالا چه جوری اون قطع پیدا شده، اون آقای سعد یه جوری میگه، منطق ارسطو یه جوری دیگه میگه. حالا اون این یک بحث که به نظرم این دلیل تمام نیست. همینجا ما یک مطلب دیگری هم را راجع به قطع بگیم که آقایون هم اینجا فرمودن، هم آقای مددیان هم ذکر کردن، اون اینه که در مبنای براءت قبلا هم اشاره کردیم بعضی نظریه حق و طاعه دادن که مرحوم شهید صد اینو دارند و بعضی هم احتمال دادن که این حرف رو ایشون از مرحوم آقای داماد تأثری داره، مرحوم آقای داماد هم این نظریه حق و طاعه داشتن، شاید دیگرانی هم پیدا بشن. حالا در مکتب قم در واقع مرحوم آقای داماد بیشتر این نظر رو داده، در نجف هم مرحوم شهید صد. حق و طاعه معناش اینه که شما در ارتباط عبد و مولا لازم نیست که چیزی قطع پیدا بکنید، همین که احتمال تکلیف میدید، احتمال بدوی، نمیتونید بگی که عقل من میگه تکلیف نداری، نه، به از عقل در دایره موالی عبد و مولای حقیقی میگه که احتیاط بکن، رعایت حرمت و نظر او را باید انجام بدی و رعایت کنی. قبح عقاب بلا بیان عقلی ما نداریم، لااقل در موالی حقیقی ما نداریم، این دیگه در مولای حقیقی نداریم، اونجا اشتغاله، احتیاطه و حق و طاعه است، این نظریه حق و طاعه است. البته این از منظر عقلی است، ولی اینکه بعد شر رفع عن امتی ما لا یعلمون اومده فسحه ایجاد کرده، اون همه قبول دارن، همه آقای داماد، همه آقای صد، همه قبول دارن که ما قاعده براءت شرعیه داریم، براءت عقلیه را نفی میکنن و به جای براءت معتقد به حق و طاعه هستن. خب این رو ما یه وقت هم بحث کردیم، ما یه نظر خاصی هم اون وقت دادیم دیگه، اجمالا هم نظر ما این بود که بله حق و طاعه در مولای حقیقی واقعا حق و طاعه است اولا و بذات، ولی از مجموعه چیزایی که ما از شارع میبینیم حس میکنیم که توقع نداره که با او در مقام الزام برخورد ما با او و مواجهه ما او با اوی مواجهه مولای حقیقی سختگیر اونجوری باشه. رضال بیان خاصی بود، یه تفصیل ویژه‌ای بود، گفتیم که با عقل اینجوری میگه، عقل میگه حق و طاعه یا براءت، ما میگفتیم در همون مولای حقیقی، این میگه یا اون میگه، گفتیم ببینیم مولای حقیقی خودش رو چجوری عرضه کرده، چجوری خودش رو در مزان ارزیابی و تعامل قرار داده. یه وقت غلبه همون اسم قاهریت و حرمت‌ها و منزلت و اون جایگاه عظیم ربوبی را اصل قرار داده، این میشه حق طاعه، همونی که شأنیتش داره این فعلیت بده. یک باره که مجموعه اینا رو که می‌بینیم، رحمت و رحمانیت و اسلام رحمانی هم که حالا میگن مجموعه رو که می‌بینیم، می‌بینیم که نه، بنای بر این نیست که یک سویه بره جلو، در یک فسحه‌ای قرار داده. اینو که می‌بینه ولو مولای حقیقیه، ولو حقش اعظم حقوقه، من اعظم حقوق 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 حق اللهه، تو رساله حقوق هم خیلی قشنگ ما اینجوری تبیین کردن، اما در این حال قراره بر اونجوری تعامل نیست. نمیامد هم این میفهمیدیم، الان رفعه هم کمک میکنه که حکم عقل موضوعش تغییر پیدا بکنه. این عدل ما میگوتیم با نگاه به عدله نقلیه و مذاق شر و ارتکازات و متفاهم از این عدله، نه دیگه حق و طاعه نیست. برزو ما حق و طاعه رو به نوع پایه قبول داریم، ولی وقتی میبینیم اینجوری داره تعامل را باز کرده با ما، از سر لطف و مهر داره با خلق تعامل میکنه، دیگه عقل میگه حق و طاعه نه، اینجا همون براعته. این حالا حرف ما بود که جای خودش دیگه، این در واقع ما نه اونجوری مثل آقای صدر و اینا هستیم، نه اونطور هم که حالا مشهور که براعتی و قبه قابلا بیانه، با یه تقریر خاصی براعتی و قبه قابلا بیان هستیم، بدون این که اون قانون را فی حد نفس نفی بکنیم.
نتیجه
مشهوره، بله، تا با این تقریره. این تقریر اون وقت ممکنه یه جاهایی تو ریزکاری ها اثر بذاره، تو تفاصیل که آدم بره اون وقت یه جاهایی این تقریر اثر میذاره. ممکنه که مثلا حالا یکیش اینه، ممکنه که در یه جاهایی ما نتوانیم دیگه بگیم احراز بکنیم که تو این محدوده مولا داره همون رو روال عادی طبیعی رفتار میکنه، مثلا تو دماغ تو جای دیگه، اونجا میگیم نه ما حق و طاعه ثابته، ولذا ممکنه تفصیل ازش بیاد بیرون، که اون وقت این تفصیل رو دیگه به این شکل کسی نگفته که عقل تو این موضوعات تفصیل میده، یه جا حق و طاعه است، یه جا قوه قابلا بیانه. یا حالا بعد وقتی بیشترم بریم جلو. بله،
فهمت
شعاره بخواهم پیدا بکنیم، رابطه بین مثلا عبد مولا داره نسل شما بیدی که میزنید بر اساس نزاد. آره ما میگیم، عقل میگه که علی اصول به شکل شعنی مولای حقیقی که همه حیات انسان به او وابسته است، از هر جهت باید حریم او رعایت بشه و حق و طاعه، ولی این شعنیه، یه تعلیقی داره. ببین حالا خودش هم خود رو در چه رتبه‌ای قرار میده و اجازه میده با او تعامل بشه، اگه همون از اون رتبه اصلا پایین نمیاد، همینه، این شأنی میشه فعلی. ولی اگه خودش رو یه مقدار رؤوف، ولو که وظیفش نیست، ولی از سر مهر و لطف خودش آورده پایین تر به شما عرضه کرده، اون شأنی دیگه فعلی نمیشه و میشه قوه قابل. ممکنه تو موضوعات هم فرق بکنه که میشه تفصیل. حالا این هم یه نظریه است که بیش از اینام روش کار بشه. خب حالا این هم یک بحث بود که اینجا عرض کردیم دیگه، حالا اون مسئله اصلی فردا میمونه.